الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يفسي نعماه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل وسلم على علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حجاجك على عبادك وأمنائك في بلادك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره بازهم خودم و شما را به رعایت تقوای الهی و انجام وظایف دینی و ترک گناهان دعوت میکنم سعادت انسان جز از طریق رعایت تقوا حاصل نمیشود اگر انسان تقوا را رعایت کند هم مسائل دنیاش اصلاح میشود و هم مسائل آخرتش بهترین توشه برای جهان آخرت تقواست تقوا را رعایت کنیم مناسبت های این هفته مناسبت هاییست که به بعض از اونها اشاره می کنم بزرگترین مناسبت این هفته شهادت امام هفتم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که در این هفته آینده است این امام بزرگوار ما جمعاً 55 سال در جهان زندگی کرد 20 سال با پدر بزرگوارش امام صادق علیه السلام زندگی کرد در اون دوران بسیار خوبی و برکت امام صادق که روات احادیث در مدینه کسب فیض می کردن از امام صادق و امام صادق در نشر فرهنگ تشیع و اسلام کوشش می کرد این فرزند عزیزش هم با او بود و شاهد جدیت های پدرش بعد از وفات امام صادق از موسی بن جعفر علیه السلام 35 سال زندگی کرد دوران امامتش در واقع 35 سال بود یکی از اهداف او که در این دوران امامت انجام وظیفه می کرد همون ادامه نشر فرهنگ اسلام بود که پدرش و جدش انجام می دادن اون هم شروع کرد به ادامه دادن اونها در پخش معارف در ترویج دین در پخش احادیث جدیت فراوان می کرد ساز شده بودند و تزریقاتی رو برای اون حضرت قائل می شدند که این تزریقات کمتر برای امام صادق و امام باقر علیه السلام بود اما در این حال حضرت انجام وظیفه می کرد با مشکلاتی که داشت که حتی چندین مرتبه
به زندان رفت. زندان‌های طولانی مدت‌ها در زندان زندگی می‌کرد. برای اینکه واقعیات را در برابر حکام جرمی گفت، اون عقاید اسلامی رو که به نفع حکام جرم بود، به نفع حکام جرم نبود، اون برای مردم بیان می‌کرد و به این وسیله با ستم و ظلم مبارزه می‌کرد. سیره پیامبر اسلام را و سیره علی ابن ابی طالب علیه السلام را برای مردم بیان می‌کرد، سیره واقعی، و این دو مذاق حکام وقت سازش نداشت. ولذا می‌بینیم که حضرت بارها و بارها معکوس شد و زندانی شد، باز آزادش می‌کردن، باز زندانی می‌شد. و یکی از صفات ممتاز و سیره ممتاز امام حسن جعفر علیه السلام عبادت اون حضرت، کثرت عبادت و جدیت و عبادت، اینقدر عبادت میکرد که او را عبد صالح لقب داده بودند، یعنی بنده نیکوکار. عبد صالح که میگفتند مردم میفهمیدند یعنی موسی بن جعفر. بسیار جدیت میکرد در عبادت، مخصوصا در سجده که سجده های بسیار طولانی داشت، ساعت و ساعت ها گاهی به سجده بود. در احوالش می‌نویسند که معمولا بعد از نیمه های شب از خواب بیدار می‌شد و در اون سحر نماز شبش رو انجام می‌داد و تا اذان صبح قرآن می‌خوند، دعا می‌خوند، ذکر خدا رو می‌گفت، نماز می‌خوند تا اذان صبح. بعد از اذان صبح نماز صبح را می‌خوند و بعد از نماز صبح باز تعقیب نماز را می‌خوند تا نزدیک طلوع آفتاب. بعد از اون اگر صبحانه لقمه غذایی و اگر کاری نداشت و نمی‌خواست انجام وظیفه کند و کسی ازش استفاده کند، مشغول می‌شد به سجده، می‌افتاد به سجده، سجده می‌کرد چندین ساعت. کمتر ائمه است که اینقدر عنایت به سجده های طولانی داشتن. سجده طولانی هم خیلی برکت دارد برای اون کسانی که با حال این سجده را انجام بدن. خدا انشاءالله که نصیب همه ما بکند که از این عبادت استفاده بکنیم. راوی میگوید که من روزی رفتم در پیش فضل ابن ربیع، زندانبان موسی بن جعفر علیه السلام، در اون زمانی که در زندان فضل ابن ربیع بوده. میگه من رفتم وارد شدم، فضل دیدم که فضل روی بام نشسته، به من اشاره کرد بیا این طرف. من رفتم روی بام، دیدم که یه روزنه هست، یه سوراخی هست به داخل ساختمان، این دارد متوجه این سوراخ نگاه میکند در داخل این سوراخ. بعد به من گفت که تو نگاه کن در این روزنه ببین چه میبینی. میگه من دقت کردم، دیدم چیزی نمیبینم. گفتم من چیزی جز این که یک لباسی روی زمین افتاده نمیبینم. یک لباسی هست روی زمین افتاده، جامعه ایست. به من گفت که بیشتر دقت کن. من مقداری بیشتر دقت کردم، گفتم که رویا یه انسانیه که افتاده به زمین در حال سجده است. گوهاری میشناسی یه انسان را؟ گفتم که نمیشناسم. گفت مولای توست. گفتم مولای من کیه؟ گفت مولای تو موسی بن جعفره. فلانی، من مدتی است این مرد در اختیار من و در زندان منه، من مراقب احوالش بودم، روزها و شبها مراقب بودن ببینن این در این زندان چه می کند. اون چرا من دیدم اینه که بعد از نیمه های شب از خواب بیدار میشه، وضو میگیره، مشغول نماز میشه، با خدا مناجات میکنه، گریه میکنه، دعا میکنه، قرآن میخواند تا اذان صبح. اذان صبح نماز میخواند، بعد از نماز هم تعقیب میخواند تا نزدیک آفتاب. بعد از اون اگر ما یک لقمه مثلا صبحانه چیزی براش ببریم میذاریم اونجا، اون را صرف میکنه و میفته به سجده. سجدش طولانی میشه، گاهی تا ظهر هم طول میکشه در سجده. این عبادت یک امامیست که فرزند پیغمبره، همه ما انتظار شفاعتشو داریم و امیدواریم که شفاعتمون بکند. اما همون حضرت در مورد عبادت اینقدر جدیت میکنه. اگر ما نمیتوانیم اینقدر جدیت بکنیم، اولا شبیه به اون حضرت بشیم، اولا یه مقداری نمازمون، اون مقداری که توانمون هست، اون مقداری که قدرت داریم، فرصت داریم، به اون مقدار برسیم. اوقات فراغت ما زیاد داریم، این اوقات فراغت را تفریط نکنیم، شیمون میشیم. و این اوقات فراغتی که معمولا همه ماها داریم، یه مقداری شد، یه مقداری از این اوقات فراغت را بگذارید برای مناجات با خدا و دعای، دعایی که بسیار ارزشمنده. و اما من این مصیبت عظیم را به عموم شیعان جهان و به مقام معظم رهبری تسلیت عرض می کنم. اما مناسبت دوم در این هفته آینده شهادت شهید عزیز مرحوم دکتر مفتح را داریم و هفته وحدت حوزه و دانشگاه. من این عزیز را از نزدیک وقتی که در قم بود با هم خیلی رفیق بودیم، خیلی با هم نزدیک بودیم، خوب میشناختم یه رو، افکارشو، اخلاصشو، فداکاریشو، جدیتشو از نزدیک من خوب میشناختم. از روحانیون واقعا مخلص و فداکار و جدی بود در اهداف و توانست مدتی که در تهران بود تحولی در وضع دانشگاه ها رو وجود بیاره و توانست کارهای ارزنده‌ای رو انجام بدهد. خدا انشاءالله که روح او را با ارواح پاک شهدای کربلا محشور بگرداند. من این مصیبت رو به خانواده محترم ایشون هم تسلیت عرض میکنم. هفته وحدت حضور دانشگاه، ولی فرصتی نیست که من بتوانم در این قسمت هم صحبت کنم، انشاءالله در یه فرصت دیگری است. به هر حال امام راحل می فرمودند یکی از برکات این انقلاب وحدت روزه و دانشگاهه. البته حالا باید حساب کرد که تا چه مقدار موفق شدیم وحدت روزه و دانشگاه را عملی بکنیم. امام خیلی جدیت داشتند، ولی به نظر من به مقدار کافی روی این قسمت جدیت نشد و به همین شعار برگزار شد. و الا حضور دانشگاه الان بیشتر باید با هم باشند. الان هم خوب، الان نسبتا خیلی خوب، ولی بیشتر از این باید باشد. و اما مناسبت سوم که آخرین مناسبت سفر پربرکت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای به شهر خون و قیام و شهر علم و دانش بود. سفری بود بسیار مناسب، لازم و بسیار هم مفید بود. هدف از این سفر ظاهرا دو چیز بود. یکی دیدار با مردم شهید پرور و مجاهد قوم و آشنا شدن از نزدیک با مشکلات شهر و مشکلات اجتماعی و مشکلات فردی جامعه قوم و سعی و کوشش در رفع اونها. این یکی از اهداف بزرگ ایشون بود. هدف دوم عبارت بود از سرکشی از حوزه علمیه قوم، از طلاب، فضلا، علما و جایگاه اصلی خود مقام معظم رهبری. زن روحانیون خود خودشون علاقه دارند اون جایگاهی که سابقاً درش خاطراتی دارند، درس خوندن، ایشون عنایت به این هم داشت که به هر حال از حوزه علمیه قوم هم یه دیداری کرده باشند. و در هر دو قسمت خوب بود، کارهای خوبی انجام گرفت، موفقیت‌های بسیار عالی بود. در قسمت حوزه علمیه قوم که یکی از اهداف معظم الله بود، دیدارهای خیلی خوبی داشتن، دیدار با علما و مراجع تقلید، دید و بازدید با علما و مراجع تقلید، دیدار با فضلا و علمای حوزه علمیه قوم، دیدار با مدرسین حوزه علمیه قوم، با شورای محترم مدیریت، شورای عالی مدیریت حوزه علمیه قوم و دیدار با طلاب و بسیار گسترده ایشون در این جهت موفق بودن. دیدارهای خوبی انجام گرفت، با فقها و علما و مراجع تقلید دید و بازدیدهای خوبی داشتن و همینطور با طلاب و با از بعض از مراکز تحقیقاتی قوم دیدن کردن و اصولا یک عنایتی به وضع قوم به خرج دادن. و در سخنرانی های متعددی که در جاهای مختلفی که در حوزه بود انجام می دادن، یه مسئله رو خیلی روش تأکید کردن. در سخنرانی که در مدرسه فیضیه در حضور جمعی از فضلا و طلاب و علما بود، در اونجا سخنرانی بسیار مفصل خوبی کردن که از طریق صدا و سیما هم پخش شد. سخنرانی بسیار خوبی بود، تذکرات بسیار جالبی دادن به مسئولین اداره حوزه علمیه قوم، به طلاب، به فضلا، و حاصل همه حرفای ایشون این بود که حوزه علمیه قوم که الان همه ایران بهش توجه داره و همه جهان بهش توجه داره، باید موقعیت حساس خودش رو درک کنه و تحولی در خودش به وجود بیاره به گونه ای که بتواند نیازهای گوناگون علمی و فقهی و روانی و اخلاقی جامعه اسلامی ایران و نظام اسلامی ایران و بلکه همه مسلمانان جهان را بتواند این نیاز را تأمین کند. تأکید داشتن که حوزه باید یک تحولی درش به وجود بیاد، باید عنایت بیشتری بکند و باید با یک حرکت خودشو برساند و اگر کمبودی داشته و اگر نقصانی بوده و اگر کوتاهی بوده همه اینها رو جبران کند. بسیار سخنرانی جالب خوبی بود، اکثر آقایونم خوب پسندیدن و مطلب بسیار خوبی بود، بسیار کار خوبی. امیدواریم انشاءالله با تلاش و جدیتی که شورای محترم حوزه و همکاری سایر روحانیین و علما می کنن در این پیشنهاد بتونن انشاءالله موفق بشن و این خواسته عملی بشه که اگر بشه کار بسیار ارزنده ای انجام گرفته. اگر این بتواند مرکز یک حرکت و تحولی بشه کار بسیار ارزنده و امیدواریم انشاءالله که این کار انجام بگیرد. البته این کار تنها شورا نمیتونه این کارو بکنه، کار عظیمی است، نیاز داره به همکاری همه علما، فضلا، دانشمندان، هر کسی باید در این جهت کمک بکنه. من در اینجا از جانب حوزه علمی قم، از جانب طلاب تشکر و قدردانی میکنم از این همه عنایتی که ایشون نسبت به حوزه علمی قم و مراکز تحقیقاتی انجام دادن. در جاهای مختلف هر جا مناسب میشد ایشون در این قسمت تاکید داشتن. و اما راجع به وضع قم، اینا رو خوب شاید اطلاع داشته باشید، من رو عرض میکنم. یکی از کارهای مهم ایشون این بود که خب در اون ورودشون با اون استقبال بی نظیر مردم سخنرانی بسیار عظیم و جالبی کردن و در اون سخنرانی اولشون پیشنهاد کردن که قم به صورت یک استان اداره بشه و یک استان بشه. پیشنهاد بسیار ارزنده و مناسبی بود و البته مقدمات کار هم فراهم شده، هیئت دولت هم تصویب کرده. امیدواریم انشاءالله که این به صورت یه استان ویژه‌ای برات که بتواند واقعا این مشکلات سابقش رو جبران بکند. مسئله دیگری که ایشون اظهار لطف فرمودند مسئله آب قم و فاضل آب قم بود. آب و فاضل آب قم با وجودی که ریاست محترم جمهور هم عنایت داشتن، این سد را تأسیس کرده بودند و تا حدی مشکل آب قم حل شده بود، یعنی تا حدی و بهتر شده بود از سابق، اما پیشبینی می شد که مشکلات پیدا بشه، کمان که در این تابستان گذشته مشکلات داشتیم از جهت آب. خدمت ایشون عرضه شد که این مشکلات هست و معظم الله این را خوب پذیرفتن و به هیئت دولت دستورات لازم را دادن، خودشون هم یه مقداری از بودجه رو تأمین کردن و قرار شد انشاءالله مسئله آب و فاضل آب قم سعی بشه تا مقدور این خوب بشه و انشاءالله میشه. بستگی داره به این که مسئولین محترم دیگر چی کار بکنن، اما به هر حال این هم یه امر لازمی بود. مسئله دیگر مسئله بهداشت و درمان بود که وضع بهداشت و درمان قم خوب نیست و خدمت ایشون عرضه شد مشکلات و معظم الله دستور دادن که در این قسمت هم رسیدگی بشه، عنایت هم فرمودن، مقدارشو خودشون تقبل کردن و امیدواریم انشاءالله که وضع بهداشت و درمان قم هم بهتر بشه. و در قسمت دیگر آموزش پرورش و مشکلاتی که آموزش پرورش داره باز ایشون عنایت فرمودن و روی هم رفته. در قسمت مسائل اقتصادی امیدواریم با عنایتی که معظم الله فرمودن و با دستوراتی که هیئت دولت و مسئولین دادن و جدیتی که مسئولین انشاءالله در تغییر اهداف ایشون انجام میدهند، امیدواریم انشاءالله شهر قم از این وضع نجات پیدا کنه. انشاءالله شهر قم واقعا یکی از شهرهایی بوده که از نقاط محروم کشوره، شاید هم بعضی تعجب بکنن ولی واقعا از نقاط محروم کشوره. من نقاط محروم رو رفتم، از اول پیروز انقلاب تا حالا کارهای عظیمی در اونها انجام گرفته، همون نقاط محروم. اما در قم خیلی کم کار شده بود، کار شده بود اما این کارها به اندازه عقب افتادگی قم نبود. قم در زمان سابق که مبغوض رژیم بود، بعد از پیروزی انقلاب هم که آقایون حساب میکردن میگفتن حالا که مردم قم مردم خوبی هستن، هیچی نمیگن، اینا کمتر روی این قسمت ها کار شد، ولی امیدواریم انشاءالله که این سرکشی که مقام معظم رهبری از این شهر محروم بهش تاکید میکنن، این شهر محروم انشاءالله انجام دادن، انشاءالله مشکلات این شهر مقدار زیادی برطرف خواهد شد و شهری خواهد شد که آبروی انقلاب و نظامه. برای که خب یه شهر همه میدونن انقلاب از قم شروع شده، روحانیت از قم بوده، امام از قم بوده، علمای دیگه از قمن، همه رو اینو میدونن. و اون وقت این مردمی که از کشورهای دیگه میان وقتی بیان قم رو ببینن میگن این پایگاه انقلابشون اینجوره. گاهی میشه که مثلا خارجی ها میان خیلی زیاد میان سرکشی بکنن به قم، خب آدم خجالت میکشه، میگن اینا خب پایگاه انقلابشون هنوز به این صورته. امیدواریم همه اینا در اثر این مسافرت جبران بشه و کمبودها برطرف بشه انشاءالله. من از جانب خودم و از جانب همه این مردم عزیز و مردم عفیف و نجیب قم، این که عرض میکنم مردم عفیف و نجیب قم، حتی خود مقام معظم رهبری در یه جلسه میفرمودن که مردم قم خیلی مردم نجیب خوبی هستن، این تعبیر ایشون بود. امیدوارم که من از جانب این مردم نجیب و خوب و عزیز شهر قم تشکر میکنم از مقام معظم رهبری که عنایت فرمودند و در اینجا مشرف شدند این چند روز را به قم. و از جانب خودم باز از این استقبال گرم شماها طلاب، فضلا، علما، مراجع و توده مردم، اکثریت مردم تشکر و قدردانی میکنم. خدا انشاءالله شما را روز به روز بزرگ و بزرگتر بگرداند. پروردگارا حرج امام زمان ما را نزدیک بفرما، قلب اون جناب را از دست ما راضی و خوشنود بفرما، مقام معظم رهبری رو مؤید و منصور بفرما، علما و مراجع و فضلا و حوزه های علمیه رو در کنف خودت محفوظ بفرما، خدمتگزاران اسلام و قرآن را مؤید بفرما، خدمتگزاران نظام را مؤید بفرما، انقلاب ما را با انقلاب حضرت مهدی متصل بگردون، اسلام را در جهان پیروز بگردون، شر اجانب و کفار را به خودشون برگردون، دعاهای ما را مستجاب بفرما، ما را مورد رحمت و مغفرت خود قرار بده، بیماران اسلام شفای عاجل مرحمت بفرما، دعاهای ما را مستجاب بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.